ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک روزنامه آلمانی از مذاکرات روسیه، چین و اتحادیه اروپا برای توافق تازه با ایران خبر داد. سازمان پزشکی قانونی میگوید در تعطیلات نوروز بیش از 1000 تن در تصادفات جاده‌ای کشته شدند. نیویورک تایمز از پیشنهاد نماینده ولیعهدهای عربستان و امارات برای کمک به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. دیپلمات‌هایی از اروپا، چین و روسیه در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافقند تا بر پایه آن ایران در مقابل محدودیت‌ها در زمینه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و آنچه دخالت در منطقه نامیده شده از کمک‌های اقتصادی بهره‌مند شود. روزنامه آلمانی ولت آمزون تاگ به نقل از منابع ارشد اروپایی گزارش داده که مقام‌هایی از اروپا، چین و روسیه در هفته جاری در وین با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار به رهبری الگا اشمیت، دیپلمات ارشد و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می‌شود. این روزنامه مشخص نکرده آیا نماینده از ایران در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا خیر. یک دیپلمات ارشد اروپایی به ولت آمزون تاگ گفته که تنها در صورت تغییر نام توافق هسته‌ای و افزودن موارد تازه به آن است که شاید بشود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را قانع کرد به آن عمل کند و از بازگرداندن تحریم‌ها منصرف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن خروج از برجام تحریم‌هایی را که پیش از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال می‌شدند از سر گرفته است. این تحریم‌ها می‌تواند برای شرکت‌های اروپایی که کماکان با ایران معامله می‌کنند جریمه‌هایی در پی داشته باشد. تهران با مذاکره دوباره بر سر برجام مخالفت کرده و می‌گوید برنامه موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد و حاضر به توقف آن نیست. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده امسال در تعطیلات نوروزی بیش از 1000 تن، یعنی به طور متوسط روزی 51 تن در تصادف رانندگی کشته شدند. به گزارش ایرنا، شمار قربانیان حوادث رانندگی در نوروز امسال نسبت به متوسط روزانه در زمان مشابه سال گذشته 24% افزایش داشته است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، استان فارس با 99 قربانی بیشترین تعداد کشته شدگان در نوروز امسال را بر اثر تصادف داشته و استان اردبیل با 6 تن کمترین شمار کشته شدگان را. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان ایران بعد از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در تصادفات جاده‌ای‌اش دارد. رویترز به نقل از نیویورک تایمز میگوید دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری آمریکا، سال 2016 و در حاشیه کمپین انتخابی پدرش با نماینده دو شاهزادی عرب دیدار کرده است. این گزارش میگوید جورج نیدر، نماینده شاهزادگان عرب، به پسر آقای ترامپ گفته است ولیعهدهای عربستان و امارات مایل به پیروزی آقای ترامپ در انتخابات و کمک به او هستند. وکیل خانواده آقای ترامپ گفته این جلسه نتیجه‌ای نداشته و از طرف پسر آقای ترامپ این پیشنهاد رد شده و موضوع خاتمه یافته است. نیویورک تایمز همچنین از دیدار پسر ارشد آقای ترامپ با یک اسرائیلی متخصص تاثیرگذاری بر شبکه‌های اجتماعی و پرنس اریک، رئیس سابق شرکت امنیتی بلک واتر که در عراق خدمات امنیتی ارائه می‌داد خبر داده است. قوانین ایالات متحده دخالت کشورهای خارجی در کمپین‌های انتخاباتی را ممنوع کرده است. به گفته یه وزیر خارجه روسیه، مسکو امیدوار است خروج آمریکا از برجام درآمدی بر جنگ علیه ایران و یا تلاش برای تغییر رژیم در این کشور نباشد. دیپلمات‌های روس مشغول رایزنی‌های فشرده با سایر طرف‌های 5+1 هستند و امیدوارند که بدون آمریکا برجام قابل اجرا باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه می‌گوید تلاش طرف‌های 5+1 برای ادامه اجرای برجام پس از خروج آمریکا و به ویژه پایبندی ایران به تعهداتش، این امید را به وجود آورده که ممکن است برجام پا بر جا بماند. سرگی لاوروف که در آستانه سفر به آرژانتین با روزنامه کلارین گفتگو می کرد، اظهار داشت مسکو تصمیم واشنگتن برای خروج از برجام را خلاف تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند و از این تحول به شدت دلخور است. به گفته سرگی لاوروف، مسکو امیدوار است این تصمیم بخش از طرح تغییر نظام در ایران و یا آغاز جنگ با این کشور نباشد. همچنین سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست هیئت روسی هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران، نسبت به افزایش تنش پیرامون این کشور هشدار داد و طی نشست ویژه باشگاه والدای، پژوهشگاه نزدیک به کرملین گفت:
Долгие годы переговоров бесплодных и не имевших динамики.
سالیان سال مذاکرات بی حاصل و دشوار هسته‌ای با ایران زمانی نتیجه داد که طرف‌های مذاکره احساس کردند اوضاع به مرز خطر نزدیک شده و تهدید درگیری مسلحانه در منطقه وجود دارد. در صورت زیر پا گذاشتن برجام به همان نقطه باز می‌گردیم. اوضاع پیرامون ایران همچون گذشته پرتنش است و مطرح کردن مطالبات جدید صرفاً بر آتش هیزم می‌ریزد. این موضوع باعث نگرانی شدید ماست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به تازگی اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. او متعاقباً ابراز امیدواری کرد آمریکا به توافق جدید با ایران دست یابد که از جمله برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور نیز مد نظر داشته باشد. ایران بارها گفته دوباره وارد مذاکره نخواهد شد. اما جمعه براین هوک، مشاور وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد مایک پومپئو قصد دارد نقشه راه دیپلماتیک برای اعمال فشار بر ایران به منظور وادار کردن این کشور به مذاکرات جدید تدوین کند و انتظار دارد متحدان آمریکا و سایر کشورها از این طرح پشتیبانی کنند. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای با ایران با تأکید بر ضرورت حفظ برجام مشغول تمهیداتی هستند که اجازه خواهد داد این توافق به رغم خروج آمریکا اجرا شود. همزمان وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد نباید به دنبال تغییر رژیم در ایران باشیم. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد اروپایی که نامش فاش نشده گفت نگرانیم دولت دونالد ترامپ به جای مذاکره به دنبال نمایش قدرت و اعمال حداکثر فشار بر ایران باشد. دیپلمات‌های روس نیز بارها در همین رابطه ابراز نگرانی کرده و گفتند با موضع کنونی اروپا پیرامون برجام هم نظرند. جمعه تحولات پیرامون توافق هسته‌ای با ایران از محورهای مهم مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در سوچی بود. پوتین قرار است چهارشنبه آینده با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سن پترزبورگ به بررسی همین موضوع بپردازد. اندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید کرملین نگران است اوضاع خاورمیانه بدتر از آنچه هست شود.
موضع روسیه همواره پیگیرانه و مشخص بوده و بران این که نباید مطالبات غیر واقع بینانه از ایران مطرح شود. این گونه نیست که ما ایرادهای برجام را ندانیم. صرفاً معتقدیم فشار بیش از حد بر ایران نتایج معکوس خواهد داد. از دید ما تصمیم دونالد ترامپ سیاسی بوده و حمایت رقبای منطقه‌ای ایران از این تصمیم زنگ خطر را به صدا در می آورد. شکست احتمالی برجام حتی ممکن است به سود روسیه باشد. اما با درایت تمام با این موضوع برخورد کرده ایم و از همگی می خواهیم احتیاط و خویشتنداری داشته باشند. زیرا نگرانیم هر گام اشتباه در این مسیر جبران ناپذیر و باعث تنش‌های جدید شود.
جمعه گری کورن، سفیر اسرائیل در روسیه، طی مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفت موضع اسرائیل همواره این بوده که اگر نمیتوان برجام را اصلاح کرد بهتر است این توافق به کلی لغو شود. او افزود اگر برجام به گونه تغییر یابد که برنامه موشکی و اتمی ایران را منتفی سازد، ممکن است اسرائیل با این توافق کنار بیاید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب در ادامه میپردازیم به خبری که در ارتباط با تیم ملی امروز منتشر شد. لیست نهایی تیم ملی اعلام شده. سرمربی تیم ملی لیست 24 تن از بازیکنان نهایی خودش رو اعلام کرد. این بازیکنان قرار هست که راهی اردوی ترکیه بشن و بعد عازم روسیه. اما این لیستی که از طرف آقای کیروش اعلام شده باعث برانگیخته شدن مباحث زیادی پیرامون خط خوردگان و همینطور حاضران در لیست بشه یا تغییراتی که آقای کیروش در پست سازمانی بعضی از این بازیکن‌ها به طور ثابت در تیم‌هاشون، حالا در تیم ملی در پست‌های خیلی کاملا متفاوتی بازی می‌کنن، همه اینها باعث مباحثی شده در ارتباط با این موضوع. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از طریق خط تلفن با ما همراه هست تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، اول به ما بگو که مهمترین مسئله‌ای که در واقع مهمترین موضوع مورد بحث این لیست چی هست که تعجب طرفداران در واقع دنبال کنندگان فوتبال رو در ایران به خصوص برانگیخته؟
درود بر شما و شنوندگان محترم. خب با قید این نکته که طبیعتاً مثل همیشه در واقع باید به سریره و تصمیم سرمربی احترام گذاشت، ولی چنانچه اشاره کردید خیلی بحث برانگیز شده، خصوصاً به خاطر سه بازیکن. یکی سید جلال حسینی، کاپیتان پرسپولیس و بازیکن با سابقه تیم ملی، که این اواخر هم فوق‌العاده آماده بوده و بازیکنان هم ترازش از دیدگاه بسیاری و منتقدین و هواداران فوتبال در سطح سید جلال حسینی نیستند. با قید این نکته جالب که همواره گفته میشه بیرانوند کارنامش بدون سید جلال عمدتا ضعیف بوده و اغلب گلهای بعدی که خورده در غیاب سید جلال حسینی بوده و از این بابت خیلی بحث انگیز شده. نفر دوم بوریا غفوریه که فصل فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد، هم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آسیا، یعنی حتی نوسان هم نداشت، در دفاع و حمله فوق‌العاده بود. میشه گفت بعد از این که مهدی مدرکی که سال 78 ایرانو ترک کرد و رفت هامبورگ، طی 20 سال گذشته در داخل ایران دفاع راست مقتدر و در واقع کارنامه درخشان مثل بوریا غفوری ما کسی رو نداشتیم. و نفر سوم هم کاوه رضاییه که کیروش بهش میدون نداد، در واقع خیلی کم ازش استفاده کرد در حالی که فصل فوق‌العاده‌ای رو در بلژیک سپری کرده، 16 تا گل زده و ضمن این که توی پرسینگ خیلی خوبه، از مقابل دروازه حریف شروع کنه، شوت زنه، سرزنه، بازیکن بسیار خوبیه، میتونست در واقع یه فرصت هم به کاوه داده بشه، ولی کیروش ترجیح داد که او رو هم در همون فهرستی که به عنوان فهرست آماده باش ازش یاد میشه قرار بده.
خب میشه فهمید که مثلا شاید سید جلال حسینی رو شاید به خاطر اینکه در پست او کسان زیادی هستن یا اینکه از نظر سنی سعی کرده کسانی رو انتخاب بکنه که از نظر سنی پایین‌ترن، ولی مثلا در مورد سید حسین حسینی چطور، یا مثلا همین وریا غفوری یا کاوه رضایی؟
درباره سید حسین حسینی هم باز این موضوع مطرح شده، چون هر وقت هم کیروش بهش فرصت داد به هر حال خوب بود دیگه، ولی ترجیح داد که او رو انتخاب نکنه. و نکته مهم ماجرا اینجاست که کیروش همیشه هم انتخاباتش فوق‌العاده عالی نبوده، یعنی نمونهش جام جهانی قبلی ما رضا حقیقی شاندیز رو در تیممون داشتیم که مقابل آرژانتین هم به زمین اومد و اتفاقا تو همون دقایق تیم ایران در واقع آرایشش رو از دست داد و گل خورد. و این بازیکن الان در تیم دست دومی شهرداری ماشر و آخرین خبری که از اونجا هم گذاشتنش کنار. یا بختیار رحمانی، بیگزاده، احمد آل نعمه، تو جام جهانی قبلی هم ما نفراتی داشتیم که در تیم ملی دیدیم، حتی مقابل بوسنی وقتی ایران خیلی خسته بود بعد از بازی با آرژانتین کیروش انقدر دستش خالی بود همون تیم اصلی رو دوباره به زمین فرستاد، چون اعتمادی به ذخیره ها نداشت. و این موضوع در واقع بیانگر اونه که چه بسا الان هم شاید کیروش تحت فشار، دیروز دیدیم بعد از بازی با ازبکستان 20 دقیقه کنار زمین نشسته بود، تحت فشار استرس و عصبانیتی که در آخر بازی داشت به سمت داور حمله ور شد، به زور جدا کردن. چه بسا توی همین فشارها و عصبانیت و استرس تصمیماتی که نه کیروش، هر انسانی وقتی اتخاذ میکنه ممکنه که در برگیرنده اشتباهاتی هم باشه.
خیلی سپاسگزارم، فرصت بیشتری نداریم متاسفانه، بحثای زیادتری هست در مورد این موضوع که امیدوارم در بخشای بعدی خبر با حضور مهدی رستم‌پور به این موضوع باز برگردیم و بپردازیم. در ساعت 16:15 هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید، سپاسگزارم از همراهی شما.